الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب
بولايتي
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. ذکر دلم مدح و ثنای علی است، حال خوشم حال و هوای علی است. ذات الهی که مرا خلق کرد، هر چه به من داد ولای علی است. خلوت من جلوت من با علی است، دار و ندارم همه یکی یا علی است. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین. سلام و درود به پیشگاه یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند، خانم ها آقایان محترم، هر کجا که بیننده شبکه جهانی ولایت برنامه زنده امامت و ولایت هستید، از این شبکه نورانی در ایران اسلامی هر کجا که هستید، و هموطنان عزیزی که به زبان و بویش فارسی سخن میگن و در جای جای مختلف این کره خاکی نگاه مهربانشون رو هدیه دادن و همراه هستن با برنامه های ما، بهترین ها رو براتون آرزومندم. انشالله که زیر سایه مرتضی علی زندگیتون سرشار از نور و معنویت باشه. روزی که پشت سر گذاشتیم 24 ذیحجه و به عنوان روز مباهله، روزی که نام وجود مقدس و نازنین امیر مؤمنان علی علیه السلام و اهل بیت عصمت و طهارت بر تارک این روز می درخشه و امروزی است که آیه مباهله نازل میشه و وجود نازنین آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام به عنوان نفس پیغمبر به همه عالمیان معرفی میشه که انشاءالله جان ما، وجود ما، همه دار و ندار ما فدای نفس پیغمبر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این هم یک صلوات هدیه کنیم به روح پاک و مطهر آقا امیر مؤمنان و اهل بیت پاک و نورانیش، و انشاءالله که بتونیم امشب هم با افتخار برنامه زنده امامت و ولایت رو تقدیم حضور شما بکنیم. خب از همین ابتدای برنامه، راه ارتباطی در اختیار شما هست. سامانه پیام کوتاه ما 301203 برای عزیزانمون در ایران اسلامی است که میتونن عشقشون، ارادتشون، محبتشون رو به ما نشون بدن، البته به ما، و هدف اینه که اون عشق و ارادت و محبتی که به اهل بیت و امیرالمؤمنان علی علیه السلام دارن به واسطه شبکه جهانی ولایت و برنامه زنده ما نشون بدن. خب امروز هم که روز مباهله بود، فکر میکنم اگر شعری، مطلبی، حرفی، گفته‌ای تو این زمینه دارید، اون رو هم برای ما بفرستید، هم از طریق سامانه پیام کوتاه، هم از طریق راه‌های ارتباطی دیگه‌ای که دوستانم برای شما فراهم کردن، هم از طریق واتساپ، هم تلگرام. اینها راه‌های ارتباطی است که برای شما مهیا شده. انشالله در زمان خاص خودش راه ارتباط تلفنی هم برای شما باز میشه و میتونیم صدای گرم و دلنشین شما عزیزان بیننده رو بشنویم و انشاءالله از مطالبتون بهره‌مند بشیم. مثل برنامه‌های گذشته امامت و ولایت، امشب هم در یک شب جمعه نورانی و باصفا توفیق داریم که در محضر استاد بزرگوار حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. جناب استاد، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. شب شما به خیر و خوشی و سلامتی. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت بینندگان عزیز، گرامی، دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستن و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت بیش از پیش و قبولی دعاها و توسلات و شرکت در مراسم دهه ولایت و به ویژه عید قدیر و عید ولادت ولایت و امامت تقدیم میکنم. خدا را با آبروی امیر المؤمنین سلام الله علیه سوگند می دهم، منت بر ما نهاده و هرچه سریتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولای من ولی یعص ارواح و نافدا بپوشاند و ما را از یاران خاصش قرار دهد. همه ما و شما را به آبروی امیر المؤمنین حاجت روان موده، دغدغه‌های فکری ما را برطرف سازد، دعاهای ما را به اجابت برساند انشاءالله.
ممنونم، متشکر. ما هم تبریک عرض میکنیم خدمت شما، روزی که پشت سر گذاشتیم، این ایامی که دهه آخر ماه ذی‌الحجه، همه آیاتی که در واقع نازل میشه در شأن و منزلت اهل بیت اسناد و طهارت و منتسب هست به پنج تن آل عبا، که انشاءالله ما بتونیم رهرو راه این عزیزان باشیم. خب استاد، امروز روز مباهله بود و ما میخواییم به عنوان بحث مقدماتی که خدمت حضرت عالی هستیم، به مباهله رو از نگاه و از دیدگاه اهل سنت بررسی بکنیم و از زبان شما بشنویم. اما قبل از اینکه حالا این بحث رو هم مطرح بفهمید، یک کلیتی بفهمید، چون حالا ممکنه بعضی از دوستان بیننده ما خیلی اطلاعات کامل و جامعی نداشته باشن که اصولاً اصلاً مباهله یعنی چی و داستان مباهله رو یک اشاره کلی بفرمایید، بعد انشاءالله از نگاه علمای اهل سنت هم اشاره بکنید، ممنون میشم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. در رابطه با قضیه مباهله، با توجه به آیه 61 سوره آل عمران، داستان مباهله به این شکلی بود که انشاءالله عرض خواهیم کرد. نبی مکرم با ادیان مختلف و گرایش‌های مختلف اعتقادی بحث می‌کردند، مناظره می‌کردند، احتجاج می‌کردند. بعضی از قبائل قبول می‌کردند و ایمان می‌آوردند و بعضی قبول نمی‌کردند، از راه لجاجت و عناد می‌آمدند. من جمله از کسانی که قبول نکردند، تقریباً لجاجت به خرج دادن، نصارای نجران بوده. و در ادیان گذشته این رسم بوده بر اینکه اگر دو نفر در یک مسئله عقیدتی با همدیگه اختلاف اساسی دارن، با همدیگر مباهله یا ملاعنه بکنن. مباهله یعنی همدیگر رو نفرین کردن و از خدای عالم بر طرف باطل عذاب خواستن. و این از معجزات اسلام هم هست. ائمه علیهم السلام هم سفارش کردن در مسائل اعتقادی و مذهبی میتونید با مخالفین مباهله کنید. شرایطی دارد مباهله که معمولا روزه گرفتن و نمیدونم بعضی از دعاها و اینها هست که دو نفر، برای شما عرض کنم، مخالف یک عقیده با همدیگر مباهله می کنن. معمولا دست یک دیگر رو در دست هم به این شکلی انجام می دن، دست راست طرف مقابل با دست راست طرف، آنچه که در وضع به این شکلی، و می گن خدایا اگر آنچه که ایشون می گوید حق است و من باطل، بلا و عذابت رو بر من نازل کن. طرف دیگر هم به همین شکلی، و این از معجزات اسلام است که اگر کسی مباهله کند، طرف مقابل با یک عذاب ویژه آسمانی در اسرع وقت نابود خواهد شد. این کل قضایای مربوط به مسئله خلاصه مباهله هست.
بعد حالا غیر از این مباهله که مشهور و معروف هست که انجام هم نشد، در واقع ما نمونه دیگه هم داشتیم در طول تاریخ استاد؟
بوده در طول تاریخ که افرادی مباهله کردن، طرف مخالف نابود شده. البته معمولا در این طور قضایا مخالفین مثلا وهابیا وحشت دارن. من یادم از حدود تقریبا 10-12 سال قبل بود که آقای تیجانی و آقای دکتر ابو زهرا از اساتید دانشگاه عراق بود، ایشون الان در لندن تدریس دارد، با عثمان و خمیس اینا با هم بنا شد مباهله کنند و قرار هم گذاشتند، ولی عثمان و خمیس و اینها خلاصه از مباهله فرار کردند. و اول گفتن ما حاضریم، قرار هم شد در یک شبی با هم مباهله بکنن، بعد گفتن نه مباهله نمی کنیم، مباهله در کنار بیت الله الحرام باید باشد زیر نادوان طلاب و حجر اسمال، یک شرط شروط هایی از من در آورده ای درست کردن و زیر مباهله در رفتن. بله خوب. اما در رابطه با قضیه مباهله، خب در اینجا خب سخن خیلی زیاد هست و من فقط به بخشی از این قضایایی که در کتب عزیزان اهل سنت برای شما عرض کنم آمده من یک اشاره می کنم و بعد یک نکاتی رو در این زمینه عرض خواهم کرد که خود آیه مباهله یکی از بزرگترین دلیل بر امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. اولا ما این آیه شریفه را ملاحظه کنیم که خدای عالم در سوره آل عمران که سومین سوره هست در آیه 63 می فرماید فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم، اونهایی که با هم دیگر محاجه می کنید، احتجاج می کنید بعد از اینکه علم آمد و یقین آمد، بگو بیایید فرزندانتون رو بیارید ما هم فرزندانمون رو بیاریم، خانم هاتون رو بیارید ما هم خانم هامون رو میاریم و جان خودتون رو بیارید ما هم جان خودمون رو میاریم. ثم نبتهل، با هم دیگر مباهله میکنیم، هم دیگر رو نفرین میکنیم، نفرین بر طرف باطل و پیروزی برای حق. فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، این در حقیقت آیه 61 سوره آل عمران هست. عزیزان اهل سنت ما، برای شما عرض کنم اول ما میریم سراغ صحیح مسلم که این صحیح مسلم هست، چاپ دار و طیبه برای شما عرض کنم مال عربستان سعودی هست، این هم صفحه دوم کتاب و در این حدیث برای شما عرض کنم 2405 در این چاپی که در عربستان سعودی برای شما عرض کنم بوده. در اینجا عزیزان دقت کنند چند تا نکته در اینجا هست. یک، اونهایی که نسبت به معاویه نمیدنم به قول معاویه رضی الله عنه حجر بن عدی رضی الله عنه رو شهید کرد، حالا این هم یک مدل جدیدیه. بله معاویه رضی الله عنه با علی رضی الله عنه با همدیگر جنگیدن، میخواستن همدیگر رو بکشند زودتر برن بهش اون طرف مقابل، چون عجله داشتن برای رفتن به بهش طرف مقابل، مخصوصا که معاویه چون آدم بهشتی بود و خیلی زیاد علاقه خاصی به بهش داشت و کاتب پیغمبر وحی بود، اینها علی را هم خیلی از خودش بیشتر دوست داشت، میخواست سریع علی بن ابی طالب رو بکشه و بفرسته بهش اونجا خلاصه صفاسیتی بکنن. دیگه نمیدانم بعضی وقتا خدای عالم این عقلی که به ما داده چرا نمیخوایم خلاصه به کار بندازیم که اگر هیچ روایتی ما نداشتیم غیر از همون جمله علی مع القرآن و القرآن مع علی که حتی بچه‌های کوچولوی ما هم حفظ کردن، مستدرک جلد 3 صفحه 134، خب این کفایت میکنه برای ما که علی با قرآن هست، قرآن با علی است، علی با حق، حق با علی هست. خب ما در برابر حق جز باطل چیز دیگری نداریم، نمیشه گفت ما قاتل هم حق، مقتول هم حق. ببینید در اینجا میگه امر معاویه بن ابی سفیان سعدن فقال ما منعک ان تصب ابا تراب، معاویه بن ابی سفیان به سعد بن وقاص دستور داد به علی ناسزا بگو، علی را سب کن، علی را لعن کن. حالا من نمیدونم واقعا با این وضع بعضی ها جا داره بیان از معاویه حمایت کنن. این روایت صحیحی که پیغمبر اکرم فرمود من سب علیا فقد سبنی، من سب علیان فقط سب بنی، هر کس علی را سب کند مرا سب کرده. این دیگه خیلی واضح و روشن هست. من دیگه نمیدونم به چه زبانی آدم بیاد با اینها برای شما عرض کنم حرف بزنه. و خود بزرگانشون شما ببینید، این عبارت ابن تیمیه هست در کتاب منهاج السنه برای شما مثلا جزء پنجم، ببینید حدیث صحیح مسلم رو بخواد معنا کنه، میگه اما حدیث سب لما امره معاویه به سب، امر کرد معاویه سعد ابن وقاص را به علی سب بکند، فعبا ممانعت کرد و گفت ما منعک ان تسب، چرا علی را سب نمی کنی؟ یعنی گویا یک واجبی از واجبات الهی را ترک کرده بر این که ایشون باید به قول مجازات بشه، اونم در ملأ عام که چرا شما سب نمی کنید. و با شنیدن این قضایا نمیدانم اجتهاد کردن، من والا نمیدانم این چه به قول راه گریزی دارد برای این آیانی که اینها دارن انجام میدهند، که آیا واقعا با رسیدن دستور نبی مکرم و این قضایا را مطرح کردن آیا جا برای اجتهاد باقی میماند یا باقی نمیماند. حالا من همین دیروز بود یک عبارتی رو از ابن تیمیه دیدم که ایشون میگه اگر کسی روایتی از پیغمبر به او برسد و بعد از رسیدن پیغمبر بخواهد اجتهاد بکند کافره. بعد از رسیدن روایت از پیغمبر بخواد از پیش خودش اجتهاد کند. و من تعجب میکنم این روایت چطور برای شما عرض کنم از نظر مبارک مرحوم سید شرف الدین مخفی مانده. حالا انشالله ما این بحث رو که وقتی به موضوع اجتهاد میرسیم این رو انشالله برای عزیزان از کتاب خود ابن تیمیه انشالله قرائت خواهیم کرد. الا ای حالین ما میبینیم در اینجا معاویه ابن ابی سفیان دستور میده به سعد ابن وقاص که شما چرا علی ابن ابی طالب رو سب نمی کنی؟ و ایشون میگه من به سه دلیل سب نمی کنم، یکی از اینها همین آیه مباهله هست. میگه معاویه علت این که من به علی ناسزا نمیگویم اینه، وقتی این آیه 61 آیه سوره آل عمران آمد، دعا رسول الله، عزیزان خوب دقت کنید بزرگواران اهل سنت، این صحیح مسلمه، دعا رسول الله علیان، نمیگه دعا عمرن و ابا بکرن و فاطمه، نمیگه حفصه و عایشه و حسنن و حسینن، نمیگه برای شما عرض کنم سعد ابن وقاص و نمیدونم عبدالله زبیر و غیره. اینها ببینید قشنگ دقت کنید اینها را، این دیگه صحیح مسلمه. گرچه دودمان بنی امیه هر روایتی در فضائل امیر المؤمنین و خمسه طیبه بودن یک روایت بدلی درست کردن، حسن و حسین دو سرور جوانان بهشتن، بل ابوبکر و عمرم سروران پیرمردای بهشتن، علی شهر من شهر علمم، علی هم در اوست، بله ابوبکر هم سقف اوست، عمر هم دیوار اوست، نمیدونم عثمان هم حیات اوست، معاویه هم حلقه اوست. ببینید هر روایتی در فضائل اهل بیت آمده اینا خلاصه یک بدلی درست کردن. من میخوام عزیزان اهل سنت، حالا نمیدونم اینم اگر نظر مبارک جناب آقای حاج علی آقا باشه سوال کنم، من این رو من بتونم توضیح بدم تحریفات این رو، فقط میخوام این عبارت رو یادداشت فرمایید، اگر فرصت داشتیم سوال کنه تحریفاتمون آیه مباهله را. میگه دعا رسول الله علیان فاطمه حسن و حسین، نه کسی دیگر، برای مباهله این چهار نفر را برد و فرمود اینها اهل بیت من هستند. نگفت عایشه اهل بیت منه، حفصه اهل بیت منه. خب این یک مورد. مورد بعدی برای شما عرض کنم تفسیر ابن کثیر دمشقی هست، سلفی هم هست، این هم تفسیر کتابشه، اینم باز داره طیبه عربستان سعودی چاپ کرده. ببینید ایشون هم دیگه با خیلی واضح و روشن میگه برای مباهله پیغمبر اخذ بید علی و فاطمه و الحسن و الحسین، دست علی، فاطمه، حسن و حسین را گرفت، نه دست عمر و ابوبکر و حفصه و عایشه. ما قصد جسارت نداریم، ولی ما میخوام به اون آدمهای بیعقلی که میان روایت جعل میکنن دوستان اونها رو خوب بشناسن.
بعضی وقتا دیگران رو هم جز اهل بیت میارن قاطی بله. میکنن. اینجا معلوم اهل بیت کیه.
بله. قال جابر انفسنا و انفسکم رسول الله و علی بن ابی طالب. مراد از انفسنا امیر المؤمنین سلام الله علیه هست که جان پیغمبره. مراد از ابناءنا امام حسن و امام حسینه و مراد از نسائنا فاطمه زهراست. مستدرک هم این رو آورده، گفته صحیح علی شرط مسلم. این جمله جناب آقای ابن کثیر دمشقی سلفی. اما خود حاکم نیشابوری، این کتاب معرفت علوم الحدیث ایشون هست که در بیروت چاپ شده، این هم صفحه اول این کتاب با پروفسور سید معظم حسین از بزرگان اهل سنت، ایشون هم ببینید. قال الحاکم وقد تواترت الاخبار، روایات متواتر داریم ما. ابن تیمیه گفت هر کس حدیث متواتر رو انکار کند کافره. این دیگه ما دیگه بارها گفتیم، کوچولوهای خونه هم آدرسش حفظ کردن که مجموعه فتاوای ابن تیمیه جلد 18 صفحه 26. اخبار متواتر داریم از عبدالله ابن عاص و دیگران که روز مباهله پیغمبر دست علی، حسن و حسین سلام الله علیه و فاطمه را گرفت و گفت اینها هن فرزندان ما و جان ما و زنان ما، هلمو انفسکم، شما هم بیارید جان خودتون رو، فرزندانتون رو و زنانتون رو، بعد ما با هم دیگر مباهله کنیم. شما میگه وقت تواترت الاخبار از این بهتر. میریم مدرک بعدی. ببینید آقای بیهقی، البته ابراهیم ابن محمد بیهقی، نه بیهقی مشهور. ببینید ایشون تعبیرش چیه. ایشون در رابطه با فضیلت امیرالمومنین که سوال میکنن که بله افضل اصحاب رسول الله کیا هستن، گفت ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و اینها. راوی برگشت گفت فعین علی ابن ابی طالب، پس علی کو، شما افضل اصحاب پیغمبر رو شمردید ولی علی تو اینها نبود. این برگشت گفت یا هازا تستفتی ان اصحابهی ام ان نفسه، از اصحاب پیغمبر سوال میکنی یا از جان پیغمبر سوال میکنی؟ قال بل ان اصحاب، من از اصحاب پیغمبر سوال کردم. خب اینا که شمردم این اصحاب پیغمبر بودن. بعد این آیه 61 سوره مائده را خواند، ندعو ابناءنا والنسانا والانفسنا فکیف یکون اصحابه مثل نفسه، چطور میکنه که اصلا مقایسه کرد اصحاب پیغمبر رو با جان پیغمبر؟ خب این هم ببینید عبارتم، یک نفرم نگفته که آقای بیهقی شیعه بوده برای شما عرض کنم یا برای شیعه زاده بوده. و در این عبارت طریقه محمدیه هم که قبلا هم این رو ما آوردیم، در اینجا باز همین تعبیر هست که آیه مباهله ندو ابناءنا و ابناءکم لأن المراد بالانفس علی، مراد از به جان پیغمبر علی هست، چون اخبار صحیح داریم بر اینکه در مباهله پیغمبر اکرم علی را انتخاب فرمودن. زمخشری در اینجا خب دیگه از شخصیت‌های برجسته اهل سنته، من گمانم هیچ سنی نباشد حتی غالب شیعه ها با شخصیت آقای زمخشری و مثلا الکشاف ایشون که در تفسیر نوآوری های زیادی داشته و یک سرگردنی از دیگر تفاسیر آقایان بالاتر می دانند. در جلد اول این ایشون میاد برای شما عرض کنم بحثی رو مطرح میکنه. عزیزان دقت کنن، در جلد همون ندو ابناءنا و ابناءکم میگه خلاصه نبی مکرم آمد و دست حسنین و فاطمه و علی علیه السلام را گرفت و اینها را آورد برای مباهله. بعد اسقف نجران آمد گفت که ای گروه نصارا، اینی لعرا وجوهن لو شاء الله ان یزیل جبلن من مکانهی لعزاله بها. من چهره هایی دارم میبینم اینا از خدا بخوان کوه را از جا بکنه کوه کنده میشود. فلا تباهلو فتهلکو، با اینها مباهله نکنید که هلاک میشوید. ولا یبقى علی وجه الارض نصرانی الى یوم القیامه، در روی زمین یک نفر نصرانی تا قیام قیامت نمیماند. ببینید عزیزان این آقای زمخشری داره میگه. بعد آمدن گفتن که یا رسول الله ما مباهله نمی کنیم، تو با دینت ما هم با دینمون. حضرت فرمود اسلام بیاورید، اینا حاضر نشدن. خلاصه ای کلام ایشون آمدن گفتن ما حاضریم جزیه بدهیم، پیغمبر هم جزیه را قبول کردند. بعد ایشون میاد از عایشه همسر پیغمبر نقل میکند که در آیه تطهیر هم آیه 33 سوره احزاب اونجا هم پیغمبر امام حسن امام حسین حضرت زهرا حضرت علی را زیر کسا قرار داد و فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. این دو تا آیه را کنار هم میاره، میگه هم اهل البیت در آیه تطهیر و هم این چهار بزرگوار در آیه مباهله یک چیزی بیشتر نیست. نه عایشه در داخل اینها هست، نه حفصه است، نه ام سلمه، هیچ کدام، حتی خدیجه کبرا سلام الله علیها هم تو اینها نیست. بعد ایشون بعد از اینکه این رو مطرح میکنه یک جمله قشنگی داره، بعد میاد میگه که این نشان میدهد بر اینکه نبی مکرم خص الابناء و النساء لانه اعز الاهل و الصقهم بالقلوب. چرا پیغمبر آمد یگانه دخترش صدیقه طاهره فاطمه زهرا را برداشت برد، فرزندش امام حسن و امام حسین، میگفت اینا چون عزیزترین اهلش بودن و نزدیکترین و چسبندترین به قلبش بودن. تا برای شما عرض کنم ایشون میگه و فیه دلیلون لا شیء اقوى منه على فضل اصحاب الكساء علیهم السلام. این آیه مباهله دلیلی است، قوی تر از این دلیل بر فضیلت اصحاب کسا نداریم. ببینید قوی ترین دلیل است بر فضیلت اصحاب کسا و برهان روشنی است و دلیل روشنی است بر صحت نبوت نبی مکرم. عزیزان نبی مکرم میخواد برای اثبات نبوتش، برای صداقتش شاهد بیاورد. کی رو میبرد؟ علی رو میبرد. کسی که میخواد بعد از پیغمبر خلیفه پیغمبر شود، آیا اون کسی که شاهد بر نبوت او بوده، شاهد بر صداقت او بوده، اصلا گیریم پیغمبر به مردم واگذار کرده؟ پیغمبر کلن گفت آقا شما برید انتخاب کنید. آیا با این دوتا آیه و خود آیه مباهله آیا دلیلی نیست که علی علیه السلام از همه صحابه افضل بودن؟ اینها همه نشانگر این هست که امیر المؤمنین سلام الله علیه افضل الصحابه هست و احب الناس عند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم،
که در منابع اهل سنت هم حالا شما در واقع قطری از اقیانوسش رو بیان فرمودید، بخشش رو بیان فرمودید، دلیل این که حالا ما اگر بخوایم همه اینها رو بگیم شاید ساعتها زمان ببره. اما حضرت استاد، ما دیدیم که به صورت وهابیان امروز که دشمنان جدی و واقعی اهل بیت و امیر مؤمنان علی علیه السلام هستن، گاهی خلاصه نمیتونن وقتی جواب بدن به اینکه خب شما ثابت کردید از منابع اهل سنت که امیرالمؤمنین وجود نازنینشون نفس پیغمبر هست، بر اساس این آیه در منابع اهل سنت هم به صراحت آمده، یک شبهه رو مطرح کردن در خصوص اینکه امیرالمؤمنین نفس پیغمبر هست. اول این کلیپ رو ببینیم، بعد انشاءالله من یک توضیح مختصری در موردش میدم و پاسخش رو از زبان حضرت استاد خواهیم شنید. واقعا ببینید چقدر گاهی چیزای خنده‌داری رو مطرح میکنن. ببینیم این رو.
واقعیت رو در نظر بگیرید، اگر گفته بشه که علی نفس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سلم هست، نعوذ بالله، آنت بزرگی است و اومدید و گفته اید در حقیقت این رو گفتید که شوهر فاطمه زهرا پدرش بوده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم.
خداوند علی رو نفس پیامبر گفته، این تفسیر نادرستی است.
و اگر واقعا علی نفس پیامبر باشه، علی نفس رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه، خب فاطمه دختر رسول الله، دختر نفس رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. یعنی این که علی با دختر خودش ازدواج کرده، این نه از نظر فیزیکی و عملی و ظاهری میشه اینو تطبیق داد و نه از نظر فضائل و خصوصیت ها و ویژگی ها نمیشه اینو تطبیق داد که در واقع اینو بگیم که علی رضی الله تعالی نفس پیامبر است. این واقعا یک استدلال ناشی نسو.
خب استاد، این آیه که در پایان اومد یه جورایی کمک کرد به این که آره با یک بخش از آیه جواب همه اون شبهات بی اساس و پوشالی داده شده، ولی خب واقعا خیلی خنده داره. بعضی وقتا آدم فکر میکنه، یعنی به قول شما به حرفای اینها مرغ پخته هم خلاصه به خنده و گریه در میاد. حالا چه پاسخ میفرمایید؟
نه واقعا ما خدا را شاکریم که دشمنان اهل بیت را از احمق‌ترین انسان‌ها قرار داده، که واقعا همین آیه شریفه انما المؤمنون اخوه، تمام مؤمنون با هم اخوه هستند، پس تمام این آقایان با خواهرانشون ازدواج کردن دیگه. قرآن داره میگه این آیه قرآن دیگه، انما همه مؤمنین برادرن، نمیگه مثل الاخوه، انما المؤمنون اخوتون، مؤمنون برادر هستند. اصلا میگن حد جناب آقای اسماعیلی حاج علی آقا با اخویشون، اسم اخویتون رو من یادم رفت،
حسین هستن،
بله با حسین برادره. در حقیقت همین میشه دیگه، بله. فرض برد بین آقایان ما میگیم شما که با خانم هاتون ازدواج کردید اینا مؤمنن یا مؤمن نیستن؟ اگر مؤمن نیستن ازدواج با کفار
باشه. جناب مردها با هم برادران،
نه کلا یا ایها الذین آمنوا اقیموا، هر کد کلمه یا ایها الذین آمنوا آمده،
خطاب زن و مرد، همه
خطاب زن و مرده. اون که نمیشه برای شما عرض کنم کتب علیکم الصیام، بر شما مردان روزه نوشته شده، و یعنی زنا دیگه روزه نباید بخوره و خانه بگیرن، بله. انما المؤمنون اخوه، پس اینا همشون با خواهرانشون ازدواج کردن،
بله. اینا خودشون هم احتمالاً همین،
بله. حالا به قول نمیدونیم در رابطه با یزید که عبدالله ابن حنظله گفت ما از نزد کسی میاییم که ینکه الامهات والبنات والاخوات، پیش یزیدی میاییم که با مادرش با خواهرش و با دخترش ازدواج میکنه. حالا این رو هم انشالله ما مسجدش انشالله ایام عاشورا خواهیم داد، و از همه هم میخواییم که انشاءالله از اینها سوال کنن یا دوستانم میرن از اینها سوال کنن که این شبهه که شما مطرح کردید، اونا که جرات که نمی کنن بیان برای مناظره، ولی حداقل از اینها سوال کنن آقا انما المؤمنون اخوه معناش چیه؟ آیا شما واقعا با خواهر خودتون ازدواج فرموده اید و چیه قضیهش؟ چه جوابی میدن اونجا؟ اما در روایات متعدد ما داریم از اینا با سوال میکنیم. ببینید عزیزان، این کتاب صحیح مسلم هست و چاپ عربستان سعودی هم هست. ببینید در حدیث 2383 که البته این 2383 34 تا تکرار شده، دوستان بعد از 2282 تقریبا اولین روایتی هست که 2383 میمجسته. ببینید از عبدالله ابن مسعود برای شما عرض کنم، پیغمبر اکرم فرمود اگر من بنا بود دوستی برای خودم انتخاب کنم ابوبکر انتخاب میکردم، ولکنه اخی، آقای ابوبکر برادر من هست، پس عایشه دختر برادر پیغمبره. پیغمبر اکرم با دختر برادرش ازدواج فرمودن، با محرم خودش ازدواج کرده. خب ببینی این یک جواب بدن به ما، و جواب دیگر به ما که جواب نمیدن و دوستان بگید اگر همچه روایتی واقعا از نبی مکرم صادر شده بود، چرا اینها در قضیه سقیفه به این روایت ها استدلال نکردن اصلا؟ این سوال است، ما تا بال هزار بار پرسیدیم که اینها واقعا، خب پیغمبر هم که نیامده به گوش عبدالله بن مسعود بگی این رو، که یا مخفیانه بگه یا بین خودش برای شما عرض کنم بگه. به قول وقتی که اینطوری میگفت، قبل از هر کسی باید عایشه خبر داشت از این روایات، خود ابوبکر باید خبر داشت از این روایات. حالا بگذاریم از این، حالا ما کاری خیلی زیاد با اینها نداریم. پس این یک سوال. بعدی فضائل الخلفاء الاربعه مال ابو نعیم اصفهانی هست. ببینید، اد اولی اخی، گفت پیغمبر برادر من رو بخواید بیاد. گفتیم ابوبکر، قلنا عمر، قال ادلی، که رو باید گفتیم ابوبکر بیاد، گفت نه، گفتیم عمر نه، گفت ادلی اخی، برادر من بگید بیاد، گفتیم عثمان، پیغمبر فرمود بله بله عثمان برادر منه. بعد پیغمبر اکرم عثمان رو خواست و بایش مداری چکار کرد؟ بگو مگوی خیلی دوستانه ای کرد. خب پیغمبر می فرماید عثمان برادر من هست، پس عثمان دو تا دختر برادرش رو به عقد خودش در آورده. اینم جواب بدن به ما. از اون طرفم میگه بله، ببینید دودمان بنی امیه چی که نکردن. پیغمبر فرمود خدای عالم پیراهن خلافت را به تن تو کرده، اگر منافقین خواستن این پیراهن خلافت را از تن تو بیرون بیاورند، مبادا بیرون بیاری ها اصلا و ابدا این خلافت تو عطیه الهیه، این از تنت بیرون در نیار تا اینکه مظلومانه شهید بشید و کشته بشید. ما هم از کتاب های متعدد آوردیم که صحابه پیغمبر آمدن عثمان را کشتن. حالا انشاءالله در رابطه با قتل عثمان ما مدارک رو مستند میاریم، ما که قاتل این عثمان جز صحابه کسی دیگری نبوده. فریب عبدالله سبا هم خورده باشن، باز نقص بر صحابه است. این صحابه که واقعا نمیتونن تشخیص بدن عبدالله سبا یهودی بیاد اینها را تحریک کنه و اینها را بیارن خلیفه مسلمین را بکشن. حالا البته اگر عبدالرحمن دمشقیه اون زمان بود، میگو واقعا این قضا و قدر الهیه، یا این صحابه‌ای که آمدن عثمان را کشتن، اینها همون تیرن ابابیل هست که آمد خلاصه این عثمان را برای شما عرض کنم نابود کرد. اگر ایشون بود هم دو که در این قضیه مکه ایشون گفت خلاصه این تیران ابابیل بود آمد حجاج ایرانی را کشت، حالا نسبت به حجاج غیر ایرانی چطوری بود؟ ایشون اظهار نظر نکردن. البته از ایشون با اون پروندهش خیلی زیاد بعید نیست. خب این از این جهت. از جهت دیگر ببینید کلن در تمام این موارد انما المؤمنون اخوه یا المؤمنون بعضهم اولیاء و بعضن و غیره، اینها مقامات دینی، مقامات فیزیکی. این بابا که میگه نه فیزیکی هست و نمیدونم نه دینی، یه مسخره بازی در میاره. من نمیدونم این آقایان واقعا کجا درس خواندن. به قول امام جمعه محترم زاهدان جناب آقای سلیمانی، از قول ایشون من انتصارت نمی کنم در کدام استبل و طویل اینها تحصیل کردن که این طور میان نسبت به مقامات حضرت امیر سلام الله علیه این طور جسورانه حرف می زنن. خب این مشخصه که وقتی میگه پیغمبر اکرم بین مهاجرین و انصار اخوت برقرار کرد، اینا با هم دیگه برادر شدن که نمیتونن با هم دیگه ازدواج کنن، اینها مشخصه بر این که بحث نفس، بحث اخوت و غیره، اینها مقامات دینیه، اخوت اخوت اسلامیه. خب اینا برای اینکه همین قضیه را در ابوبکر گیر نیفتن یه روایتی جعل کردن. در صحیح مسلم هم هست این روایت، جالب هم هست، عزیزان دقت کنن. خب خواندیم که پیغمبر فرمود که ابوبکر برادر من هست. از اون طرف تو ذهنشون میاد که شاید یک احمقی از یک استبلی فارغ التحصیل بشه بیاد بگه آقا از نظر فیزیکی جور در نمیاد. ببینید در این صحیح مسلم چاپه برای شما عرض کنم عربستان سعودی هست. ببینید در اینجا وقتی میان در رابطه با همون حدیث 2383، همون روایتی که ما نقل کردیم از رسول اکرم که فرمود که من ابوبکر را برادر خودم قرار دادم، در ذیل همون میاره لاتخذ ولکن اخوت الاسلام. این برادر برادر فیزیکی نیست آقای عبدالشیطان، برادر برادر اسلامی، اخوت اخوت اسلامی، نه اخوت فیزیکی. اگر میاد میگه علی جان من هست، اگر بگیم فیزیکیه، خب اتحاد علی و پیغمبر لازم میاد. حتی اون خلچلهای دیوانه خانه ها هم این رو درک میکنن که میگیم آقا مثلا فلان بچه جان منه، فلان آقا جان منه. اگر فیزیکی باشه یعنی در حقیقت چیه؟ اون در این طرف با هم دیگه حلول کردن، یک چیزی شدن. یا اون من کیم لیلی، لیلی کیست من، این دو رو یک روحیم اندر دو بدن. الان اینها همه در حقیقت امر اعتباری است که میگه جان رسول اکرم چقدر در نزد خدای عالم عزیز هست، جان علی ابن ابی طالب هم اینقدر عزیزه، جان پیغمبر چقدر فضیلت دارد، ارزش دارد، جان علی ابن ابی طالب هم همونقدر ارزش دارد. یعنی در حقیقت یک تسویه فضیلت میان امیر المؤمنین و نبی مکرم الا ما خرج بالدلیل، مثل قضیه پیغمبر اکرم نبی هست، علی نبی نیست، پیغمبر وحی می شود، علی وحی نمی شود، پیغمبر دارای شریعت، علی دارای شریعت نیست. ولی این دو سه مورد رو شما حذف کنید در تمام موارد چیه؟ من اون روز دیدم یک بنده خدایی با یک زبان عوامانه، من خیلی خوشم آمد، یعنی واقعا لذت بردم. بعضی وقت یک حرفهای افراد عادی می زنن، مثلا ماها که شبانه روزم با این روایات و غیره، گفت یکی از این وهابی ها از من سوال کرد که آیا علی افضل هست یا انبیا افضله. خیلی قشنگ حرف میزد، یعنی آدم عوامی هم بود ها، همون که شما برنامه اجرا میکردید در مال همون شب عید قدیر، اومده بود بغل من نشسته بود، یه آدم خیلی سواد اونطوری هم نداشت. گفت نه من راننده هم چی هستم اینا. گفت یه دفعه با یکی از این وهابی های کردستان با هم بحثمون شد، گفت علی افضل است یا انبیا افضله؟ گفتم ببین بابا جان، من سواد ندارم ولی یه چیز رو فهمیدم، وقتی مادر حضرت عیسی علی نبی نوالی و علیه السلام، دیگه من دارم بگم خیلی بله. علیه السلامش هم بلد نبود دیگه بنده خدا، وقتی میخواست حضرت عیسی را به دنیا بیاره در کنار خانه خدا بود، خدای عالم گفت پاشو مریم پاشو برو زیر یک درختی اونجا حضرت عیسی را به دنیا بیار. ولی مادر حضرت علی میخواست علی را به دنیا بیاره، حتی نگفت برو در باز کن برو تو، که مبادا بعضی از تعبیریشون این بود، بعضی از افراد حرامزاده بگن حالا یک کسی آمده در رو باز کرده هل داده فاطمه بنت صدر رو تو، نه برای این حرامزاده ها این شبه را نکنن، خدای عالم دستور داد دیوار کعبه شکافته شد، فاطمه بنت صدر آمد داخل کعبه و علی بن ابی طالب رو در اونجا به دنیا آورد تا برای همگان ثابت بشه جایگاه علی از حضرت عیسی بالاتر هست. ببین به قدر خیلی قشنگ از این روایته بله. از خود حضرت امیر سوال میکنم تو افضل یا انبیا، یکی از مواردی که حضرت امیر خودش استدلال میکنه در جواب سعسعت ابن سوهان در آخر عمرشون همین هست، ولی من دیدم این عبارت را با یک خلاصه تعبیر عوامانه مطرح میکنه، من واقعا لذت بردم که بعضی از افراد هستند یه تیکهایی رو به ذهنشون میارن استدلال میکنن که آدم واقعا لذت میبره، اینها رو واقعا جز الهامات ربانی آدم میدونه.
خیلی هم محکم و متقن هم هست،
متقن هم هست، خیلی واضح و روشنه،
قرآنی هم هست،
قرآنی هم هست، تاریخی هم هست، سند هم روایت هم ما داریم روایت هم ما داریم، ولی خب اینها رو در یک قالب عوامانه ریختن خیلی تأثیرگذاری چند برابر بیشتر میشه. یا در خود مجمع الزوائد هیثمی هم هست در جلد نهم صفحه 337، ببینید در قضیه زفاف حضرت زهرا سلام الله علیها هست که پیغمبر اکرم فرمود حضرت زهرا که وقتی رفت اتاق زفاف فرمود یا ام ایمن اد علی اخی، برادرم رو صدا کن، یعنی علی را، فقالت اخوکه و علی برادر توست، دختر تو را به او دادی، همون جا یک همچه چیزی به بعد نبی مکرم فرمود یا ام ایمن اد ایلی، صداشون علی را بیاد. بعد وقتی زنها که شنیدن همه خلاصه از خونه بیرون رفتن و کاملا بعد فرمود اد ایلی فاطمه، فاطمه را صدا کرد، اون هم آمد، بعد فرمود که انکه تو که احب اهل بیتی الی، زهرا جان تو را به عقد کسی در آوردم محبوب ترین اهل بیت من نزد منه، یعنی وقتی من میگم برادر من یعنی این برادر برادر اسلامیه، اخوت اخوت اسلامیه، چون انسان برادرش جز عزیزترین عزیزه.
گاهی میگن انقدر اینها با هم صمیمی و رفیقانه که انگار برادرن.
بله میگن آره مثل برادر. میگه این احب اهل بیتی الی، نه تنها محبوب ترین صحابه، محبوب ترین مسلمان، حتی در میان اهل بیت من هم چیه؟ محبوب ترینشه. من یک جمله دیدم الان همین یه ساعت قبل داشتم مطالعه می کردم و تصویر کتابم گرفتم ولی الان تو ذهنم نیست که اصلا خیلی با عجله آمدم اینها، یک جمله قشنگی یکی از علمای بزرگ اهل سنت آورده بود خیلی خوشم آمد، خیلی خوشم آمد. می گفت ببین خدای عالم در این آیه آمده چه کار کرده؟ من اجازه بدین آیه را بیارم که دوستان ما این آیه را ببینن. یک جمله خیلی ظریفی بود، یعنی من واقعا لذت بردم من از این تعبیری که این عالم بزرگوار اهل سنت نسبت به این آیه داشته. حالا شاید به ذهنم بیاد من میارم تصویر کتابشم. ببین ایشون میگه در اینجا، عزیزان مانیتور من محبت کنن، میگه ندعو ابناءنا و نساءنا و انفسنا. پیغمبر آمد حسن را جلو انداخت، زهرا را جلو انداخت، مرتبه سوم علی را آورد. یعنی میگه ما قبل از آن که علی فدا بشه حسن و حسین جلو هستن، قبل از این که علی فدا بشه زهرا هم جلو هست. خیلی جالبه. میگه در حقیقت در این قضیه مباهله که میخواد بیاد، پیغمبر اکرم میگه بناس اگر فرض من باطلم، بگذار پسران من فدا بشن اول، دختر من فدا بشه، بعد نوبت علی برسه. یعنی مشخص حسن و حسین هم فدایی علیه، زهرا هم فدایی علیه، علی فدایی پیغمبره. ببین خیلی جالبه، تقدیم ابناءنا و نساءنا بر انفسنا، این نشان میده بر اینکه در فدا شدن هم حضرت حسن و حسین و زهرای مرضیه اینها مقدم هستند تا امیر المؤمنین سلام الله. من به قدری لذت بردم این تعبیر رو دیدم آجای اسماعیل، واقعا لذت بردم من. الا ای حالین، اینجا این نشان میده بر اینکه واقعا کاملا آیه مباهله، همون تعبیر زمخشری، اقوا دلیلی هست، اقوا دلیلی هست بر افضلیت خمسه طیبه و افضلیت امیر المؤمنین سلام الله علیه.
حضرت صدیقه طاهره در عمل هم فدایی امیرالمومنین،
اولین شهیده اهل بیت
شدن، جان بله. عزیزشون رو بله. فدا کردن حضرت زهرای مرضیه، زهرای شهیده سلام الله علیها. استاد ما وقتمون خیلی کم هست، چون میخوام به بیننده هامون هم اختصاص بدیم، ولی خب من دلم نمیاد که این موضوع هم، چون شما فرمودید من هم یادداشت کردم بحث تحریفاتی که در مباهله و آیه مباهله اتفاق افتاده از گذشته بوده، الان هم کم و بیش متاسفانه میبینیم که این وهابیون این کارو دارن انجام میدن. یک کلیپ هست که خیلی جالب هست، وقتی من دیدم چقدر غصه خوردم که الان هم خودشون هم میدونن منظور از انفسنا و انفسکم وجود مقدس و نازنین آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام هست، به خاطر اون بغض و عداوت و کینه‌ای که دارن حتی این بخش از آیه رو هم از آیه حذف میکنن. ببینیم کلیپ رو.
61مین آیه از سوره مبارکه آل عمران، معروف با آیه مباهله، یکی از مهمترین ادله قرآنی در خصوص فضیلت و برتری اهل بیت علیهم السلام بر دیگران محسوب می‌گردد. اما از آنجا که دشمنان اهل بیت علیهم السلام چشم دیدن این گونه فضائل را ندارند، دست به حذف آنها زدند که این کلیپ بیانگر این واقعیت می‌باشد.
فدعاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمباهلة. قالوا كيف؟ قال نخرج جميعا ونخرج أطفالنا وأبناءنا ونساءنا ونجتمع أنا وأنتم، ومن كان كاذبا ندعو الله أن تنزل عليه اللعنة. قالوا إذن نفعل. فلما أصبح الصباح نادى النبي الحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين، وجاء بالثلاثة يطبق الآية التي أنزلها الرب عز وجل. فلما رأوه خافوا، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
واقعا با وقاحت تمام، ببینید عداوت و دشمنی و کینه تا کجا، که بخشی از آیه رو حذف میکنه. در استاد این از گذشته هم بوده، به هر صورت الان هم میبینیم متاسفانه این اتفاق داره میفته.
در اینجا البته ما حرف برای زدن زیاد دارم، اجازه بدید من یک چند تا نکته ای رو از خود کتاب های اهل سنت بیارم. من ببینید این کتاب مستدرک حاکم نیشابوری هست و ایشون وقتی میاد این روایتی رو مطرح میکنه، برای شما عرض کنم ببینید در رابطه با چیز فجاء النبی و جمع ولده و الحسن و الحسین، هم اسم حضرت زهرا هست میشه هم اسم حضرت امیرالمومنین هست میشه. این یک مورد. مورد بعدی برای شما عرض کنم مصنف ابن ابی شیبه هست که اینها میاد برای شما عرض کنم این روایت رما اراد رسول الله، یعنی من داره دوستان حواظشان نبوده بفرمایید ببینید، فقال رسول الله فلان لما غدا اخذ بید حسن و حسین و کانت فاطمه تمشی خلفه. ببینید اسم امیرالمومنین نیست. من از اینها حدود 10-12 مورد دارم آجا ها. نمیخوام این شبها ذهن مبارک آقایان رو یه مقداری بیارم آشفته کنم به خاطر این قضایا، برای شما عرض کنم و خیلی عزیزان چیز نکنن و حالا یک روایتی رو همین ببینن آقایان. یعنی اینها واقعا سوز دل آدم رو بیشتر میکنه. مظلومیت امیر، کتاب تاریخ مدینه دمشق هست، جلد 39 هست. ببینید ما دیگه آوردیم با ادله محکم، میان 4 کذابی عزیزان برن تمام این افراد رو ببینن، میگه بله وقتی این آیه نازل شد ابوبکر با بچه‌هاش، عمر با بچه‌هاش، عثمان با بچه‌هاش، علی هم با بچه‌هاش، حالا دیگه و نساء اناث شد در اینجا، این آقا یادش رفته بود بگه ابوبکر با زن بچه‌اش، عمر با زن بچه‌اش، عثمان کلمه ولد را آورد دیگه زنش رو فراموش کرد. ایشون نمیدونست که در اینجا و نساء انا و نساء اکم هم در روایت هست. و همچنین آقای آلوسی وقتی میاد در تفسیر روح المعانی میخواد این بحث رو مطرح بکنه، میاد یک تعبیری دارد، تعبیر خیلی قشنگی دارد، میگه ابن عساکر آمده گفته وقتی این آیه آمد ابوبکر و عمر و عثمان و علی همه با بچه‌هاشون، میگه و هازا خلاف ما رواه الجمهور. یعنی اینقدر انصاف داشته یک سلفی، آلوسی سلفی و متوفای 1270، میاد میگه بله این خلاصه خلاف جمهور هست. و همچنین در کتاب المغنی فی الضعفا، من فقط برای نمونه میخوام چیز کنم که مال خود ذهبی هست، نسبت به یکی از راویان این قضیه سعید بن انبسه هست که برای شما عرض کنم، میگه کذبه ابن معین و غیره، ابن معین و دیگران گفتن این بابا کلن کذاب بوده و آدم دروغ پرداز بوده و دروغگو بوده. یعنی شما دونه دونه اینها را ببینید خواهید دید بر اینکه اینها همگی افرادی هستند. حتی بعضی از جاها داره که نمیدونم حفصه و عایشه را با خودش آورد، یک بساطی درست کردن آقایان، یا آش شلوغلمکاری دودمان بنی امیه درست کردن که واقعا نه تنها هر مرغ پخته خندش میاد، بلکه اون خلاصه کودکان شیرخواره هم در گهواره به عقل اینها و به ریش اینها میخنده. حالا چون وقت بینندگان عزیز رسید، من دیگه زیاد نمیخوام، اگر فرصت بود من خیلی میخواستم در این زمینه توضیح خیلی بیشتری بدم.
همین مقدار هم خلاصه دوستان بیننده ما براش جا افتاد دیگه. از گذشته میبینید واقعا چه تحریفاتی، امروز هم که میبینیم واقعا یک جوجه وهابی میاد چطور این آیه رو دست میبره توش و میدونن که این آیه اون نفسی که آمده انفسنا و انفسکم، یعنی امیرالمؤمنین، وجود نازنین آقا امیر مؤمنان، به خاطر همین حذفش میکنه.
نمیدونن. تو صحیح مسلم ما آوردیم و حاکم نیشابوری ادعای تواتر میکنه قضیه رو، وقت این آقایان میان خلاصه برای این که یک فضیلتی درست کنند و نمیدونم.
خب تا کور شود هر آن که نتواند. به هر صورت
بله،
از قدیم من یادم هست که وقتی که قرار بود نام امیر مؤمنان علی علیه السلام برده بشه، گاهی کسایی که از سفر کربلا و نجف برمیگشتن، کسایی که از مدینه و از سفر حج برمیگشتن، اونهایی که رفته بودن به یک زیارتی یا گاهی تو مساجد، وقتی میخواستن وجود مقدس و نازنین آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام رو ازش یادی بکنن و این ذکر نورانی و با فضیلت رو هدیه کنن به وجود مقدس آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام، من یادم هست که پیرمردهای قدیمی همیشه این شعر رو میخوندن که بارها گفت پیامبر که علی جان من است، هم به جان علی و جان پیامبر صلوات.
یا علی مدد،
یا علی مدد، یا علی مدد، یا طارق البیان، يا مدرك الحياة،
يا مظهر العجائب، يا معجزة نبينا
والخالق بولا، كن المعاني دينا، واحنا الذي نحبك من الغضب نجينا، باسمك الشهد، باسمك الشهد، فليأخذ البشارة،
يا علي مدد، يا علي مدد،
يا مدرك الحياة،
يا علي مدد، يا علي مدد، يا طارق الغيار،
يا علي مدد، يا علي مدد، يا مدرك الحياة. علي هي ولي الله، علي هي شر خدا، نبي نے علی پکارا، علی محمد کا سایہ، زہرا کی روح ہے قضا، علی در خیبر اکارا، یا علی کہو، یا علی کہو، ہے امام سب سے اعلی،
ای کثیر تر، ای کثیر تر، در سروری کنار،
ای کثیر تر، ای کثیر تر، در سروری کنار، یا علی مدد، یا علی مدد، یا طارق البیان، یا علی مدد، یا علی مدد،
Yeah.
خب انشالله که زیر سایه مرتضی علی باشید همیشه تو همه مراحل زندگیتون. عزیزانی که در جای جای ایران اسلامی برنامه زنده امامت و ولایت رو همراهی میکنید، دوستان خوب بینندهی که این تپش قلبتون با نام امیر مؤمنان علی علیه السلام حرکت میکنه و هر تپشی که میزنه انگار که یک یا علی میگه و یک انرژی به ما میده، چه عزیزان خوبمون در ایران و هر جای این کره خاکی که هستید، انشالله که همیشه در ظل عنایت و توجهات وجود نازنین آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام باشیم و باشید و انشالله آقا یک نگاه مهربانانهی به همه ما بکنه. اونایی هم که آرزومند زیارت نجف و کربلا و عطاوات عالیات هستن انشالله به زودی نجفی و کربلایی بشن. ما از این لحظه در خدمت دوستان بیننده هستیم، میتونن تماس بگیرن، حرفاشون رو بشنویم، سوال اگر دارن مطرح کنن با افتخار، چه عزیزان شیعه و چه عزیزان اهل سنت. ما فقط خواهشمون هست که مختصر و مفید باشه که ما بتونیم تلفن‌های بیشتری رو پخش بکنیم که شرمنده مخاطبین و بیننده‌ها و همراهای عزیزمون نباشیم. اولین بیننده ما جناب آقای امیرعلی هستن، از چابهار، از برادران اهل سنت ما هستن. آقای امیرعلی سلام به شما.
الو، سلام علیکم، وقت بخیر.
خیلی ممنونم، در خدمتتون هستیم.
خدمت مجری خوب و عزیز و آقا قزوینی.
متشکرم.
عرض تسلیت دارم برای شهادت عده کثیر از اوجاج اهل سنت و اهل تشیع در عربستان در فاجعه منا.
بله.
تشکر دارم. خدمت شما.
سلامت باشید.
و انشالله از خانواده و از خداوند متعال برای خانواده های داغدار حجر عظیم رو خواست دارم، چه اهل سنت و چه تشیع.
احسن به شما، ممنونیم آقای امیرعلی‌آقا. نکته ای هست در خدمتون هستیم، نکته دیگه؟
بله، نکته اینه که ما همه من آرزومون اینه که در روز منا و در جایی که حج خدا، این کسایی که اونجا شهید شدن یا وفات کردن در واقع برای در راه خدا رفته بودن و اونجا مکه و مدینه و اینا، و ما باید این به خانواده های داغدار و اینا دیگه یه قوت قلبی باید بهشون بدیم.
بله.
به جای این که مثلا بگیم یا آل سعود و یا وهابی و اینا، دیگه ازشون زیاد دم نزنیم، بگیم اینا خداوند خودشون هر کسی این کار و عمل و انجام داده و مرتکب شده روز قیامت اینا خدا خودشون جوابشون ازشون پس میگیرن.
یعنی نباید بگیم کسانی که مقصر بودن در این امر بی‌کفایتی کردن، بی مدیریتی کردن،
اینا باید پاسخگو باشن. ما که شد آره
خب آره.
چون که اون کسی که الان مگه اگه یک مال کشور عربستان کسی اینجا مثلا وفات میشد یا مثلا کشته میشد، عربستان مگه پیگیری نمیکرد؟ چرا پیگیری میکرد؟
خب اونها بی مسئولیتی کردن آقا امیرعلی، ما صحبتمون سر اونهاست، میگیم اونها بی کفایتی و بی مسئولیتی کردن، مردم هم واقعا مسلمان ها نمیتونن این کفایت رو
بیان. کلن قرآن آی امیرعلی بزرگوار در هر کجا میاد یک جنایتی رو مطرح میکنه، بلا فاصله جنایتکار رو معرفی میکنه. شما ببینید قضیه قتل حضرت حابیل رو مطرح میکنه، نمیاد میگه اون کسی که حابیل رو کش خلاصه در جهنمه، بلا فاصله قابل رو مطرح میکنه. جنایاتی که بر بنی اسرائیل روا داشته شده خدای عالم میاد مطرح میکنه، بلا فاصله جنایتکار فرعون رو هم معرفی میکنه. در رابطه با قضیه حضرت ابراهیم اون جنایتها رو مطرح میکنه، بلا فاصله نمرودش هم کنارش میاره. ما البته از بزرگواری حضرت عالی ما تشکر میکنیم و تسلیت شما واقعا یعنی برای همه دردآوره، که البته خودشون هم گفتن، حتی از خود سازمان عفو بین الملل گفتن اگر ایران پیگیری نمی کرد عربستان سعودی این قضایا را آنچنان مخفی می کرد، سرپوش می گذاشت که آب از آب تکان نخوره.
بله.
شما ببینید جناب آقای امیرعلی بزرگوار، جنایات به این وضعی، شما 2 میلیون حاجی اونجا شاهد بوده، 2 میلیون حاجی و عصر رسانه هم هست،
دیدید که شما تصویر نشان میدادن خود حاجی ها داشتن عکس میگرفتن، خودشون 7000 دوربین داشتن. تا الان عربستان سعودی حاضر نشده آمار واقعی رو بده. حالا شما ببین برادر بزرگوارم، من نمیخوام برای شما عرض کنم حاشیه برم، برای قضیه قدیری که 110,000 نفر بودن و با اون وضع، اون زمان نه فیلم برداری بود، نه عکس برداری بود، نه غیری بود و بلندگو هم نبود.
بله.
اینا افرادی وایستادن در وسط صدای نبی مکرم رو تکرار می کردن. اینی که آمدن در طول تاریخ اتفاقاتی که افتاد نسبت به حضرت زهرا، نسبت به حضرت امیر، حتی نسبت به آقا امام حسین سلام الله علیه، ببینید حتی نسبت به خود عثمان، شما ببینید اینا چقدر حقایق رو مخفی کردن، چقدر قضایا رو مخفی کردن. نسبت به قضیه خود خلیفه دوم چرا نمیان حقایق رو اینها بگن؟ بابا ما کاری نداریم، ابو لولو مسلمان بود، کافر بود، لا مذهب بود، هرچه بود، خلیفه دوم بیمان خلیفه مسلمینه، آمده در مسجد در حال نماز حمله کرده. خب بیاد حقیقت رو مطرح کنید برای مردم، چرا سرپوش میگذاره سر قضیه؟ به قول فقط و فقط بله ابو لولو کافر بود، مجوسی بود، چی بود چی بود چی بود. خب بابا ما سوال کردیم از اینها، این بابا که مجوسی بود، کافر بود، نجس بود، تو مسجد چیکار میکرد؟ مگر همه اینا صحابی پیغمبر نبودن؟ یعنی یک نفر تو اینها نبود بگه آقا این مجوسی، آمدن مجوسی به مسجد حرام، خلاف شرعه. پیغمبر اکرم آخرین لحظه گفت اخرج المشرکین من جزیره العرب، مشرکین از جزیره العرب هم بیرون کنید. ببینید جناب آقای امیرعلی بزرگوار، همین قضیه رو ملاک قرار بدید که چقدر حقایقی در تاریخ بوده، اون روزم مخفی کردن، امروزم علمای وهابی تو رسانه هاشون دارن مخفی میکنن حقایق رو. بعضی از عزیزان اهل سنت ما هم حالا یا اطلاع ندارند علمای بزرگوار، و یا اطلاع دارن میترسند، و یا ملاحظات دیگری میکنن، حقایق رو مطرح نمیکنن. ما خواهشمون از عزیزان اهل سنت، پیشانی عزیزان علمای اهل سنت، طلاب اهل سنت، دانشجویان اهل سنت، پیشانیشون رو ما میبوسیم، خواهش میکنیم، تقاضا میکنیم یک بازخانه دیگری از تاریخ صدر اسلام داشته باشن. این 50 سال اول صدر اسلام رو مطالعه کنن، این 60 سال تاریخ صدر اسلام رو مطالعه کنن، از زمان بعثت نبی مکرم تا قضایای کربلای معلا. این رو ما خواهشمون این است که بیان واقعیات رو از همین کتابهای تاریخی خودشون ملاحظه کنن. جان دلم آقای امیرعلی.
آقا امیرعلی خیلی ممنونیم از شما،
خیلی عالی بودی حرفایی که زدی. ولی آجابا به نظرم خود من وقتی فاجعه‌ای به ازمینی فاجعه منار رخ میده توی اسرائیل، باید بعد از مدتی باید صبر بکنن مسئولین یا کشورها به خودشون یکم وقت بدن تا اینکه این موضوعی که پیش اومده بود، علت حادثه که پیش بود اومده بود، این علت رو پیدا بکنن. نه اینکه مثلا رسانه های ایران، من خودم الان میبینم رسانه‌های ایران
کلا اصلا آقا داشتن مخفی کاری میکردن، اصلا میخواستن جنازه ها رو همه رو دفن بکنن. شما چی میگی برادر؟
شما درست، من یه چیزی میخوام دادستانی
بسنم، یعنی اگر ایران یه برخورد جدی نمیکرد، اگر
الان مجری عزیز یه لحظه، الان مثلا یک حادثه تو ایران مثل خودمون مثلا رخ میده، یا حادثه آبای مای باشه، یک قطاری چیزی باشه رخ میده، باید مردم یکم تحمل داشته باشن. مثلا دقیق موشکافانه برن مثلا سراغ این قضیه، مشخص بشه که علتش چی بوده. عربستان سعودی هم این، من تو رسانه هایی که دیدم این عرف بود که ایران پیش از این که مثلا رسانه های یا دولت سعودی آمار و علت رو بده، دیگه سر و صدا را انداخته بودن دیگه. این کارم خوب بود کار ایران.
خب چرا الان آمار نمیدن؟
الان آمارشو نگاه کن، اونا یه بحثی چند روز پیش تو رسانه زده بودند که ایرانی‌ها یا چند تا فیلم و اینا منتشر کرده بودند، دیگه گفته بودند 300 تا ایرانی مثلا حادثه این منار رو به وجود آورده، چون که اینا تظاهرات کرده بودن.
خب امی نداره، همون دوربیناشون رو نشون میدن، همون دوربینا رو دوربین دارن دیگه استاد. تمام
من تا جایی که متوجه شدم گفتن نزدیک 70 80 نفر ایرانی مثلا مسئول اینا بودن، اینا رو دستگیر کردن، دارن ازشون بازجویی میگیرن که بفهمن که موضوع چی بوده دیگه. تا اینکه چیاشون رو پخش میکنن، مستنداشو یا اعترافاشون رو میخوان پخش بکنن، بعد این مثلا امرها با
خب خیلی متشکرم
آقای امیرعلی عزیز. فرض ایرانی ها باعث شدن، این که الان تمام اهل سنت میان، ما اون روز کلیپش هم پخش کردیم اینجا عزیز من، میگه حتی این مأمور عربی فهمید که ما ایرانی هستیم، با پوتینش گذاش روی حلقوم من داشت خفه میکرد، مردم داشتن میگفتن ما بابا آب نداریم بخوریم، آب چرا به اینها نمیرساندن؟ ایرانی ها مقصر بودن، مصری ها که گناهی کرده بودن.
خب همون اول خودشون گفتن آفریقایی ها.
آفریقا بله اول گفتن مسبب اصلی آفریقایی ها بودن، بعد آمدن گفتن ایرانی، البته اونا نگفتن اینا، این شبکه های شیطانی مزدور گفتن. برادر بزرگوارم، آخه یک دفعه کسی میاد یک اتفاقی قتلی تو یک بیابانی میفته، یه فیلم جنایی درست میکنن، میخوان بررسی کنن در یک قضیه ای که عزیز من 2 میلیون نفر شاهد قضایا هستن، این مردم دارن میان هر تمام مشاهداتشون مطرح میکنن، جا برای تحقیق نمیمانه. 7000 دوربین خود آقایان میگن ما داریم، این 7000 دوربین اون لحظه ای که آمده این اتفاق افتاده، کل این قضایا 3 ساعت بیشتر اتفاق نیفتاده. این 3 ساعت رو بخوان بیان بررسی بکنن، در عرض فرض 10 ساعت میان چیکار میکنن؟ بررسی میکنن. همچه اتفاقی افتاده، 5000 انسان اونجا کشته شده. این دودمان آل سعود که امروز تمام مردم شدیدترین لعنتشون رو بر این دودمان و بنیانگذار این دودمان عبدالعزیز دارن نثار میکنن، یک دفعه آمدن عذرخواهی کنن، آمدن عذرخواهی کنن. من عجیب بود، همین دیروز داشتم تو اخبار مصر رو داشتم، المصریه رو میدیدم، دیدم در خود تلویزیون های مصر آمدن میگن الان ما نزدیک 130 تا 140 تا یا کمتر یا بیشتر از مصریه ها ما کشته دادیم در منا. به جای اینکه بیان تسلیت بگن، سفیر عربستان در مصر روز عید قربان جشن گرفت و دودمان آل سیسی که کمتر از اونها نیست دعوت کردن اونجا برای رقص پایکوبی. اصلا تعجب میکنم که ما نمیدانیم چه کار کنیم، ما با چه وضعی ما مواجه هستیم. اینا به جای اینکه بیان تسلیت بگن، خود آقای سیسی بیاد تسلیت بگه، مردم عذرخواهی کنه، به پادشاه عربستانشون میاد تبریک میگه،
بله،
و رقص پایکوبی دارن در مصر راه انداختن به خاطر عید قربان و این همه مردم. خب آیا این 5000 نفر جانشون، آقای امیرعلی، به اندازه این 50-60 نفر جنایتکار جنگی که رفته بودن در از امارات در یمن کشته شدن، 3 روز عزای ملی اینا اعلام کردن؟ یعنی این 5000 نفر به اندازه این 60 نفر ارزش نداشت که بیان یک عزای ملی اعلام بکنن؟ ببین برادر بزرگوارم، یه مقداری انصاف یه چیز خوبیه، حالا میان تحقیق میکنن، بررسی میکنن، یعنی دنبال نتکون حقایق رو، تمام آنچه را که این فیلم ها انجام شده اینها را اینها عزیز من بی کفایت هستن، اینها همه نیروهاشون رو فرستادن دارن در یمن. ببینید این عروسی ها را به قول 100 تا 200 دوباره باز امروز یکی از
60 نفر
در یک عروسی شهید کردن، کشتن. هیچ، من در مصاحبه اون دفعه هم گفتم این سازمان کنفرانس اسلامی تو کما رفته، تو مرگ مغزی رفته، این دولت مردان کشورهای اسلامی و اضافه ببین آقای امیرعلی بزرگوار، هیچ کشوری مثل ایران از کشته‌هاش قدردانی نکرد. چه رهبری باشه، چه برای شما عرض کنم ریاست جمهوریش باشه، چه وزارت بهداشتش باشه، چه وزارت ارشادش، و با تمام توان وایستادن جلو، با تمام توان اینا گفتن تا آخر نفر تکلیفش روشن نشه ما دست بر نمی داریم. خب این دولت پاکستان چقدر کشته داده؟ چرا حتی یک کلمه حرف نزدن؟ مصر این همه کشته داد چرا حرف نزدن؟ تونس این همه کشته داده چرا حرف نزدن؟
نیجریه
این همه کشته داده چه شد؟ رئیس جمهورهاشون چیه؟ با دلارها و ریالهای عربستان و سعودی اینها رو
تشکرم کردن از برگزاری
حد از برگزاری از برو تشکرم کردن. ببین عزیز من، شما یه مقداری چشمتون رو باز کنید و به این شبکه های وهابی زنگ بزنید بگید واقعا ننگتون باد ای جیرخواران آل سعود که اینطور دارید توجیه میکنید.
انشالله به همین زودی آقای امیرعلی شاهد نابودی آل سعود و آل سقوط و آل یهود باشیم، انشالله همه مسلمانان از دست اینها راحت بشن. خب آقای ناروی از ایران شهر بیننده بعدی ما هستند، بازیشونم از برادران اهل سنت ما. آقای ناروی سلام.
از ایران شهر.
و علیکم سلام جناب آقای اسماعیلی.
شب شما بخیر، در خدمتتون هستیم.
همچنین خدمت حاج آقا فرزینی سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
در خدمت آقای ناروی.
حاج آقا من دو تا سوال داشتم. مربوط میشه به برنامه و سوال دیگه مربوط به برنامه نمیشه.
در خدمت شما هستیم آقای ناروی جان.
سوال اولم این بود که نظر فقها و علما و اندیشمندان اهل تشیع،
بله،
در مورد کسانی که ولایت الهی حضرت علی را قبول نداشته باشند چیه؟
خب سوال بعدی،
سوال بعدی در مورد این که مثلا آیات زیادی هست در قرآن که خداوند فرمودند که من شما انسانها و اجنه را آفریدم که عبادت خداوند را انجام بدید، و عبادت های خداوند اکثرا در قرآن و احادیث پیامبر اومده، و از خواستم بپرسن که مثلا آیه هست در قرآن که مثلا گفته باشن که مثلا سینه زنی یا عزاداری اینها جز عبادت حساب میشوند، یا حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم که فرموده باشن که مثلا در برای علما مثلا برای شهدا گری کردن یا عزاداری یا سینه زنی اجر ثواب داره و
خب نکته دیگه نیست. چی در مورد برنامه چی می‌خواستید بگید؟
در مورد برنامه من سوالم این بود مثلا من به نوبه خودم به عنوان یک اهل سنت فاجعه‌ای که در منا اتفاق افتاد منم محکوم می‌کنم و این عربستان سعودی و اینا رو مسئول می‌دونن در مورد کسانی که اونجا شهادت رسیدن.
درست.
و سوال اینجاست، من نمی‌دونم صبح می‌تونم صحبت کنم یا نه، می‌تونم
بفرمایید.
سال من اینجا سن حالا نزدیک 4 سال نزدیک 250,000 نفر در سوریه کشته شدن، ولی کسی نیومده مثلا از کشته شده اون دفاع کنه، در حالی که مثلا الان جمهوری اسلامی داره به بشار هم کمک میکنه. مسئول این کشته شدگان کی هستن الان مثلا؟
بله مردم دارن کشته میشن دیگه، همه برمیگرده به همون آل سعود.
چطور مثلا اتفاق در سوریه افتاده چیکار با آل سعود داره؟
خب این وهابی‌ها و این داعشی‌ها، این داعشی ها رو کی تربیت کرده آقای؟
خب بشار مردم چه گناهی کردن؟ زنان کودکانی که اونجا کشته میشن
آقای نارویی، در خود سوریه آمدن انتخابات همین سال گذشته انجام دادن یا ندادن؟
این انتخاباتی که فقط در دمشق بود، یک کشور اکثر 5-6 میلیون نفر آوارن، اینا کجا
رفت؟ آیا دارن؟ کشور سازمان های بین الملل نظارت داشتن یا نداشتن؟
انتخاباتی میگم فقط در
نه آیا اجازه بین انتخاباتی که در سوریه اتفاق افتاد، آیا همین مخالفین آمدن عربستان سعودی آمد اعتراض کرد گفت انتخابات فرمایشیه؟ در هر کجایی که امنیت بود اینها اومدن انتخابات رو انداختن. بیش از 90% مردم هم گفتن ما بشار اسد رو دوست داریم، چه کار کنن مردم؟ الان این حدود 120,000 نفر از 84 کشور اونجا دارن می جنگن، اینا چه کار میکنن اونجا؟
این حقوق‌های ماهیانه که میگیرن اینها، این حقوق ماهیانه رو کی میده غیر از عربستان سعودی به اینها؟
من کاری با داعش و با نصره ندارم، با اینا اونایی که دارم اونجا
خب اینا هستن دیگه، همینایی که آقای نادری
مردمه، صحبت خب همینا مردمه.
خب مردم دیگه، مردم کی داره میکشه؟ همین داعشی ها اینها هستن، همینایی که دارن وهابی ها و عربستانی ها حمایت میکنن دیگه.
شما این هر شهری رو آزاد میکنن، آقای نارویی عزیز، هر شهری رو آزاد میکنن مردم میریزن تو خیابان ها جشن و پایکوبی را میندازن، در هر چه در عراق چه در سوریه. آیا اینا جز مردم هن یا نه جز مردم نیستن اینا؟
این داعشی ها مال سوریه هستن آقای نایرویی به نظر شما؟
نه اینا از کشور دیگه اومدن، ولی خب اینا وقتی که مردم دارن مظلوم واقع میشن رفتن کمکشون کنن دیگه.
خب چیکار کردن؟ این مفتی اعظم سوریه، این برای شما عرض کنم جزء مردم سوریه هست یا جزء مردم سوریه نیست؟ جناب آقای حسون، بدرالدین حسون،
جزء مردم سوریه.
زنده باد. نظر یه مفتی اعظم دیگه، یعنی بالاترین عالمه و به قول کارشناس دینی مفتی اعظمه. خب الان نظر مفتی اعظم سوریه چیه؟ شما میتونید بفرمایید که آیا ایشون معتقده بر این که مردم بشار اسد را نمیخواد، بشار اسد داره مردم رو میکشه و ایشون طرفدار داعشه یا طرفدار مردمه؟ آقای رمضان البوتی از علمای طراز اول اهل سنت سوریه بود، اینا را کی کشت؟ مردم سوریه کشتن یا نه داعشی ها کشتن؟ پسر مفتی اعظم را کی کشت؟
دارن جنایت میکنن. من اینو قبول دارم، درست داعش دارن جنایت میکنن.
خب حرف همینه دیگه آقای،
آواز شما را بیامرزه.
اصلا هر دعوایی
هم داعش توسط عربستان سعودی وارد سوریه شده، وارد عراق شده، داره مردم رو میکشه، هم شیعه را میکشه، هم سنی را میکشه. بابا جان من، شما آقای بدرالدین حسون فرزندش جز کسانی است که همین ها شهیدش کردن. آقای رمضان البوتی که از شخصیت های طراز اول اهل سنت سوریه هست، فیلمش ما بارها پخش کردیم، لحظه که ایشون ترور کردن ما فیلمش پخش کردیم اینجا. برادر عزیز من، شما اینه داشته باش عزیز دل من، برادران بزرگوار، آقای ناروی های عزیز، امروز در سوریه نه بحث بشار اسد نه غیره، ما در این شبکه هم یک دفعه از بشار اسد نه تجلیل کردیم نه تعریف کردیم، نه آمدیم گفتیم آدم خوبی نه آدم بدیه. ما معتقدیم بشار اسد و با برای شما عرض کنم با اون یکی رؤسای کشورهای عرب هیچ فرقی ندارن، الکفر کلهم ملت واحده، ولی ما برای مردم هر کشوری احترام قائلیم، ارزش قائلیم، میگیم آقا اگر مردم همونطوری که زیر نظر سازمان ملل
انتخابات
شد، زیر نظر سازمان ملل بیان در خود بحرین زیر نظر سازمان ملل انتخابات برگزار کنن، کی رأی میاره؟ در عربستان سعودی بیان زیر نظر سازمان ملل انتخابات برگزار کنن، ببینن آیا آل سعود 10% رأی مردم رو میتونه کسب کنه؟ برادر بزرگوارم، ببینید یه مقداری ما دوست داریم که اهل سنت داخل کشور ما یه مقداری آگاه باشن، حواسشون باشه. الان در سوریه هم شیعه کشته می شود عزیز من، هم سنی کشته می شود. بابا این کردها، بابا دیگه حداقل شما اینقدر دیگه باید ارگ مذهبی داشته باشید. کردهای سنی که این چنین دارن قطعه قطعه میشن، فرزندانشون کشته میشه، زنانشون کشته میشه. آیا اینها برای شما عرض کنم جزء مردم سوریه نیستن؟ از آمریکا و اروپا اومدن اونجا یا نه اونهایی که این کردها را دارن قتل عام میکنن توسط عربستان سعودی اومدن اونجا؟
خب ممنونم آقای نارویی، خدا حافظ شما باشه. انشالله یه مقدار واقعا چشم حقبین و گوش حقبین داشته باشیم، واقعا انشالله میبینیم و میشنویم حقایق رو. دو تا سوال هم مطرح کرد که حالا اگر فرصت باشه ما جواب خواهیم داد. آقای مشرفی از مشهد مقدس بیننده بعدی ما هستن. آقای مشرفی سلام.
سلام علیکم. عرض سلام دارم خدمت آجای قزوینی. آجا اینا چون در عقاید حرفی دیگه برای گفتن پیدا نمی کنن، اکثرا میان به رفتار شیعیان استناد میکنن برای خرابی. خب رفتار شیعیانی که مثل باقی مردم دنیا هستند و امامان هم فرمودن که شیطان به غیر از شیعیان دیگه فارغ شده، کاری نداره، فقط مثل زنبورها بر سر شما میریزه تا شما رو در نظر مردم خراب جلوه بده که از مظهر حقه شما بیزاری کنن. الان نمیدونم حاجا روز دوشنبه شما برنامه آی خدمتی رو دیدین، یه صحبتایی میکرد، میگفتش که علی علیه السلام چون در جنگ یمن که رفته بوده خیلی بد اخلاقی و سختگیری میکرده با صحابه، اینها همه برگشته بودن شکایت میکردن، پیامبر جمعیت رو 120 هزار نفر رو نگه داشت، فرمود که هر کس من رو مولای خودش میدونه دوست داره، باید که علی رو هم دوست داشته باشه. خب همین بهترین دلیل بر اینه که علی علیه السلام رو حقش رو قصد کردن، یعنی اونها مثل این که خدای متعال به شیطان و ملائکه گفت که به آدم سجده کنین، گفتن این تازه از راه رسیده، ما چرا بریم باید برین سجده کنیم، این چه ارزشی داره، ما عمری هست اطاعت و عبادت کردیم، بزرگتر از این هستیم. خب این خودش بهترین دلیل شد که آقای خدمت این حرف رو شما دادین. بعد هم اینا حرفشون اینه که میگن پس چرا بزرگان صحابه شیخین با حرف پیامبر مخالفت کردن، اونها از خود پیغمبر شنیدن نتونستن اطاعت کنن، زیر بار برن، مثل شیطان که از خود خدای متعال دستور سجده رو شنید و نتونست اطاعت کنه. ما که پیروان اونها هستیم و بعد سالها میخواییم از تو کتابها و این چیزا بفهمیم، ما میخواییم ولایت علی رو قبول کنیم، یعنی واقعا اینقدر سخته آقای خدمتی ولایت علی رو قبول کردن؟ بعد میاد میگه که هیچ توی قرآن هیچ اسمی از امامت و اینها نیامده، من 12 بار اسم امام تو قرآن آمده، یه بار شما نباید بگی که امام بعد از پیامبر، پس چه کسانی هست؟ مگر اون روز کسی هم گفت که این در امت موسی هر چی که بوده در امت من هم پیامبر فرمودن هست. خب مگه خدا در مورد امت موسی نفرموده و جعل من هم ائمتن یهدون و امر نالم ما صبر و کانو با آیاتنا یوقنون، یا نورید و انمون نال الذین استضعف و بالعرض و نجعلهم ائمه، یا نفرموده کل شیء احسیناه و فی امام مبین، اینقدر اسم امام آمده اینا نباید میاد میگن ولی به معنای دوسته، پس ولی امر حاجای قزوینی به معنای دوست امر، یعنی کسی که بهش میگن اول الامر ولی امر، اینها باید بیان بگن که ولی اینجا به معنای دوست آمده.
ممنونم آقای مشرفی عزیز، ممنونم. ما بارها و بارها به شکل‌های مختلف این نکته که شما فرمودید و پاسخی که دادید و این شبهه بی اساسی که گاهی مطرح میکنن همه رو جواب دادیم، چون وقتمون هم خیلی کم هست، یه بیننده دیگه هم پشت خط هست، دو تا سوال هم باید جواب بدیم. از شما ممنون هستم، باهاتون خداحافظی میکنم، انشالله در حرم آقا علی ابن مصر رضا علیه السلام دعاگوی ما باشید. آقای وزیری از اهواز خدمت رو سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب. من صدا ندارم.
ما صدای شما رو داریم آقای وزیری، بفرمایید.
سلام علیکم خدمت حاجی‌های گرامی و خدمت شما مجری عزیز.
ممنون، متشکرم.
هر سر بزرگتون که آقای مجری، من امشب یه خورده وقت میخوام، از همین اول بگم که بعداً دعوامون نشه.
خواهش میکنم. حالا اگر زیاد میخواید صحبت بکنید آقای وزیری، بگذارید انشالله برای برنامه‌های آینده.
نه زیاد نیست، زیاد
ما
نیست.
در حد یک دقیقه میتونیم خدمت شما باشیم.
در حد باشه، مهم نیست. من فقط یه سلام مخصوص خدمت حاجاها عرض کنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
عرض شد به حضورتون که حاج آقا من یه شعری رو آماده کردم، البته از خودم نیست، میگه که دانی که چرا زمین به دور خود میگردد، نه بهر من نه بهر تو میگردد. یک بار به عمر خود علی را دیده، دیوانه شده و دور خودش میگردد. تسلیت عرض میکنم شهادت مظلومانه حجاج عزیز ایرانی رو، و خیلی متاسفم از ایرانی های عزیزی که میان روی خط و اظهار انزجار میکنن بابت اعتراضی که دولت عزیز جمهوری اسلامی به آل سعود کرده. من واقعا متاسفم. این عرق ملی رو آقای دکتر این ایرانی جماعت نگه داره. من واقعا اینو متاسفم. دوستانی که میان خواهشن طرفداری نکنن از این آقایون آل سعود. اللهم بحق فاطمه و بنوها و ابوها و بعلها و بنوها العن آل سعود الى يوم الدين بحق فاطمه الزهراء. که این مظلومان رو این شکل به شهادت رسوندن. سید گرامی، من خیلی دوست داشتم بیشتر از این از شما استفاده کنم. هرچی باشه، ما دهاتی ها وقتی کسی به فامیل مادر باشه میگیم دایی. من مادرم از سازاته، آقای دکترم جز دایی بنده هستم. هستم من احوال ساکنم، منتها بچه لرستانم. اصلاً به حضورتون که و فاخرم، واقعا مفتخرم که تو لرستان ما سنی نداریم، همه شیعن. و اگر این را به جدی من دارم خدمتتون عرض میکنم دکتر گرامی، خیلی دوست دارم تصویرتون رو ببینم، اگر فتوایی صادر بشه والله و بالله و تالله عربستان رو با خاک یکسان میکنیم. اگر بخوان دوباره همچین کاری بکنن، کاری میکنیم که در تاریخ ثبت بشه. اینا دنبال چه میگردن بزرگوار؟ آقای اسماعیلی اینا دنبال چه میگردن؟ علی الدر و الذهب المصفا و باقی الناس و کلهم ترابا. آقا جان اینا رو به قول دکتر گرامی دوستداران علی نگفتن ها، اینا رو دشمنان علی گفتن. آقای عزیز علی که میگن آقا علی از همه چی
بالاتره. آقای وزیری عزیز خیلی متشکرم از شما. من عذرخواهی میکنم چون فرصتمون دیگه تمام شده، دو تا سوال هم هست، پس خیلی مختصر استاد پاسخ بدن. باهاتون خدافظی میکنیم و انشالله تو یک فرصت بعدی بتونیم خدمتتون باشیم. همینجا هم یک درود و سلام ویژه خدمت همه اهالی دیار خوزستان، به ویژه اهوازیای عزیز و همچنین مردم خوب دوست داشتنی لور و لرستانی هر جایی که خلاصه هستن. استاد آقای نوری دو تا سوال مطرح کردن، خیلی مختصر بفهمید چون وقتمون تمام شده. نظر فقهای شیعه رو گفتن در خصوص کسانی که حالا ولایت رو قبول ندارن، ولایت امیرالمومنین رو حالا خیلی مرتبطه
فضائل رو گفتن قبول ندارن.
بله
برای شما عرض کنم، البته کسانی که فضائل رو قبول ندارن برای شما عرض کنم یا ولایت رو قبول ندارن، ما عقیدمون بر این است که اگر کسی برای او ثابت بشه که ولایت ائمه یا فضیلت ائمه جزء ما جاء به نبی هست و انکار کند، ما او را مرتد میدانیم، شیعه باشد یا سنی باشه، علم داشته باشه. فرمایش آقای خویی هم اینه، مرحوم شیخ مفتن داره، جهد و بها، جهد یعنی انکار عن علمن. ولی نه، اگر کسی ولایت اهل بیت یا فضائل اهل بیت را به این که آقا چون روایت به نظر ما صحیح نبوده یا به خاطر تقلید از علما، تقلید از آبا، این تعبیر آقای خوئیه، انکار کند، نه این هیچ گونه اشکالی چیزی پیدا نمی کند. این حالا جاهل هست، حالا یا جاهل یا قاصر هست یا شبه قاصر شبه مقصر، اون بحث دیگری هست. ولی خب از علمای اهل سنت آقای حسن بن فرهان مالکی از علمای بزرگ اهل سنت عربستان هست. ایشون کتابی داره به نام نحو انقاض تاریخ الاسلامی، صفحه 298
298.
ایشون میگه اگر کسی فضائل علی بن ابی طالب را منکر باشد ناسبیه.
عجب.
ناسبی هم که دیگه حکمش مشخصه. بله
یا عالم بزرگ اهل سنت میگه
دیگه.
خب استاد وقتمون هم خیلی کمه، من عذرخواهی میکنم. بحث حدیث برای عزاداری، اینکه حالا مثلا حالا ایشون نسبت علما گفتن، ولی خب بیشتر بحث عزاداری برای اهل بیت اینها هست.
والا ما نمیدانیم این آقایان کتاب مسند احمد بن حنبل رو باز بکنن. ما باید از اینها سوال کنیم. دوستان مانیتور من هم محبت کنم گرچه وقتم نیست. این کتاب مسند احمد حنبل با تحقیق شعیب الارنعوت از علمای اهل سنت و تفکر تقریبا سلفی و وهابی دارد. این هم جلد 43 مؤسسه الرساله. این هم از قول عایشه همسر پیغمبره که میگه من پیغمبر که از دنیا رفت سنم کوچک بود، عقلم نمیرسید، پیغمبر در دامن من چیز شد، دوباره او را بر روی تخت گذاشتم و گمتو التدم مع النساء، برای پیغمبر همراه با زنها ما عزاداری میکردیم و اضرب وجهی به صورتمون میکوبیدیم. و راوی هم میگه اسناده حسن، سندش معتبر هست. و همچنین در تحقیق احمد زین برای شما عرض کنم، باز ببینید مسند احمد، احمد محمد ابن حنبل، حمزه احمد زین، این هم جلد 18، این هم همین روایت را آورده، میگه اسناده صحیحون. ما از شما سوال میکنیم، مگر شما عایشه را همسر پیغمبر، ام المؤمنین، صحابیه نمیدانید؟ مگر نمیفرمایید بر این که پیغمبر فرمود اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، اصحاب من مانند ستارگان هستند، به هر کس شما اقتدا کنید چیه؟ هدایت میابید. شما حالا ما امام حسین رو کار نداریم، حداقل برای پیغمبر اکرم روز شهادت یا رحلت پیغمبر اکرم چرا به تقلید از عایشه سینه زنی نمی کنید، به صورتتون نمی کوبید؟ شما نمی کوبید، چرا زنهاتون اقتدا نمی کنن به عایشه؟ شما به ما جواب بدید.
اینم سندش،
اینم سندش، روایت هم صحیحه، البانی هم میگه روایت معتبره. از این بهتر شما بفرمایید شما چرا نمی کنید؟ ما که ده ها روایت از پیغمبر اکرم داریم، از ائمه علیهم السلام داریم، سیره مراجعمون رو داریم، شما بفرمایید. این دیگه در روایت هم که نداره، بر این که آقا عایشه گفت این حکم مخصوص منه ها، بعد از من دیگه کسی حق نداره هم که کاری بکنه. روایت سیره ام المؤمنین، سیره همسر پیغمبر، سیره صحابیه پیغمبر، چرا شما عمل نمی کنید؟ بفرمایید.
خب این هم جواب دیگه برسات مختصر و مفید که آقای ناروی انشالله پاسخش رو دریافت کرده باشن. استاد دعا بفرمایید حسن ختام برنامه امشب ما باشه.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، بویژه به آبروی امیرالمومنین سلام الله علیه، فرج مولای ما امام زمان نزدیک بگردان.
الهی آمین.
خدا به آبروی امام زمان ما را از یاران امام زمان قرار بده.
الهی آمین.
قلب مقدسش از ما راضی بگردان.
الهی آمین.
ما را مشمول عنایات ویژه آن بزرگوار قرار بده.
الهی آمین.
خدا به آبروی امیرالمؤمنین خیر دنیا و آخرت به ما ارزانی بدار.
الهی آمین.
شر دنیا و آخرت از ما سلب بگردان.
الهی آمین.
خدا یا به حق محمد و آل محمد بر تمام بیماران شفای عاجل کرم فرما. انشاءالله دوستانم برای ما دعا کنن، ما هفته آینده یک عمل جراحی کوچکی داریم، انشاءالله ما را دعا بفرماین. خدایا به حق محمد و آل محمد رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما. خدایا به حق محمد و آل محمد حوائج همه حاجتمندان، به ویژه حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز مخصوصا ولایت یاوران گرامی، به حق محمد آل محمد حوائج همه و همه را برآوردن ما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آرزوی سلامتی داریم برای حضرت استاد که انشاءالله بتونیم در برنامه بعدی هم به همین شکل در خدمتشون باشیم. شما هم دعا بکنید برای ایشون و برای همه کسانی که به دعاهای ما احتیاج دارن. فردا روز جمعه و متعلق به وجود مقدس و نازنین آقامون مولامون امام زمان علیه السلام، انشاءالله شاهد ظهور حضرت باشیم. ندای ان المهدی رو از کنار خ خانه کعبه بشنویم از صدای اون نازنین و انشاءالله شاهد ظهور حضرت باشیم. آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. یا علی مدد، خدا نگهدار.
Oh, no.